بهمن باستانی تازه ترین خبرها از رادیو آزادی تا این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. میانجیگران دو جناح اصلی دولت ائتلافی اسرائیل میگویند اریل شارون نخست وزیر و حزب کارگر این کشور به توافقی بر سر لایحه بودجه این کشور دست یافتند. این میانجیگران از جزئیات این توافق که آن را طرح جایگزین خوانده اند سخنی نگفتند. حزب کارگر اسرائیل به رهبری وزیر دفاع این کشور لایحه بودجه سال 2003 اسرائیل را به دلیل آنچه اولویت بودجه بندی بر شهرک سازی یهودیان در سرزمین‌های اشغالی در این لایحه می‌خواند رد کرده بود. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل تهدید کرده است که در صورت عدم تأیید این لایحه توسط حزب کارگر دولت ائتلافی اسرائیل را منحل خواهد کرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا و هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات در واشنگتن دیدار و مذاکره کردند. یک مسئول ارشد دولت آمریکا این دیدار را در شمار دیدارهای عادی رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل با رئیس جمهوری آمریکا خواند. به گفته او پیشتر هانس بلیکس با اعضای دیگر دائم شورای امنیت فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا مذاکراتی داشته است. این دومین سفر هانس بلیکس به واشنگتن طی یک ماه گذشته است. 20 اکتبر گذشته در پی مذاکرات هیئت عراقی با هیئت سازمان ملل در وین قرار بود هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به بغداد برود، اما در سفر هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات به واشنگتن که به دنبال آن توافق صورت گرفت، هانس بلیکس اعلام کرد تا روشن شدن کامل مأموریت این هیئت توسط شورای امنیت هیئت مذکور به عراق نخواهد رفت. در پاکستان رهبر سپاه صحابه این کشور از زندان آزاد شد. مولانا اعظم طریق رهبر سپاه صحابه که یک سال پیش بر پایه قانون اقدامات اضطراری پاکستان بازداشت شد، در حالی که در زندان بود در انتخابات عمومی ماه گذشته این کشور به نمایندگی پارلمان انتخاب شد. سپاه صحابه یکی از 5 گروه بنیادگرای اسلامی پاکستان است که در فرمان ژانویه گذشته رئیس جمهوری این کشور ممنوع اعلام شدند. اعظم طریق که به عنوان نامزد مستقل در انتخابات اخیر پاکستان شرکت کرده است، پس از آزادی از زندان اتهام بنیادگرایی علیه سپاه صحابه را رد کرد و گفت برای کسب مجوز فعالیت مجدد این حزب از راه‌های حقوقی و قانونی استفاده خواهد کرد. به گفته زلمای خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان، رهبران القاعده و طالبان در پاکستان مخفی‌اند. فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان تصریح کرد که افغانستان دیگر مخفیگاه افراد ارشد القاعده و طالبان نیست، بلکه این افراد در داخل خاک پاکستان و در نزدیکی مرز افغانستان مخفی‌اند. آقای خلیلزاد ابراز امیدواری کرد که برای پیگیری و به دام انداختن این افراد پاکستان با آمریکا همکاری لازم را انجام دهد. یکی از رهبران شورشیان چچن در دانمارک بازداشت شد. بازداشت احمد زاکایف در کوپنهاگ به درخواست روسیه صورت گرفته است. به گفته نخست وزیر دانمارک، مسئولان امنیتی و دولت روسیه احمد زاکایف را به انجام یک رشته عملیات تروریستی در سالهای گذشته و کمک به عملیات گروگانگیری اخیر در تئاتر فرهنگ مسکو متهم می‌کنند. با جان سپردن 2 گروگان پیشین دیگر شبه نظامیان چچن در بیمارستانی در مسکو، شمار قربانیان این گروگانگیری به 119 نفر رسید. مسئول پزشکی قانونی مسکو با تأیید مرگ 2 فرد مذکور از توضیح جزئیات درباره آن خودداری کرد. تقریبا کلیه قربانیان حادثه آزادسازی گروگان‌ها در مسکو در اثر استنشاق گاز بیهوش کننده‌ای که توسط ماموران امنیتی روسیه درون محوطه تئاتر فرهنگ مسکو پخش شد، جان سپردند. 20 تن از افراد مسلح چچن شنبه و یکشنبه گذشته بیش از 700 تن از حاضران در سالن تئاتر فرهنگ مسکو را به گروگان گرفتند و خواهان پایان یافتن قطعی اقدامات نظامی مسکو در چچنستان شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سومین روز سفر خود به اسپانیا در مراسم گشایش کنفرانس همکاری‌های اقتصادی اسپانیا ایران در مادرید تأکید کرد که ایران به گسترش مناسبات با مراکز اقتصادی و بازرگانی اتحادیه اروپا و جذب سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی از این اتحادیه اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. قرارداد حمایت از سرمایه گذاری متقابل ایران اسپانیا و همکاری‌های گمرکی و توریسم روز گذشته توسط محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران و خوزه ماریا ازنر نخست وزیر اسپانیا امضا شد. علارغم موضع دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی که آن را بخشی از محور شرارت خوانده است، مناسبات اتحادیه اروپا با دولت ایران بر پایه گفتگوی انتقادی استوار است. کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به نحوه برخورد قوه قضاییه با مؤسسه دولتی افکارسنجی عمومی اعتراض کرد. علی اصغر شعردوست مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس با نسنجیده خواندن برخورد قوه قضاییه با این مؤسسه گفت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولین قضایی درگیر پرونده این مؤسسه قرار است در جلسه آینده کمیسیون مذکور درباره این پرونده توضیح بدهند. بر پایه نتایج نظرخواهی مؤسسه دولتی افکارسنجی عمومی 74% مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا هستند. انتشار نتایج این نظرسنجی توسط خبرگزاری دولتی ایران ایرنا باعث جلب مدیر این مؤسسه توسط قوه قضاییه و ایراد اتهام علیه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و نیز مدیر عامل ایرنا شده است. و زندان قصر تهران دچار آتش سوزی شد. منابع خبری دولتی ایران گزارش می‌دهند که بند یک زندان قصر ساعتی پس از نیمه شب گذشته آتش گرفته که در جریان آن یکی از زندانیان جان سپرده و 4 زندانی دیگر مجروح شدند. بنابراین گزارش‌ها این آتش سوزی که در بند قاتلین اتفاق افتاده 10 اتاق بند یک زندان قصر را سوزانده است. شمار زندانیان بند یک زندان قصر را منابع دولتی ایران 1000 نفر اعلام کردند. هنوز علت این آتش سوزی اعلام نشده است. این بود گزیده تازه ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی خبر 24 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
از اینکه همچنان با ما هستید سپاسگزاریم. در این بخش از برنامه با کامران فانی به سراغ آیین بودا می رویم و کتاب امروز را ورق می زنیم. با سعید پیوندی از دلایل تجدید نظر مجلس در الحاق آموزش پزشکی به وزارت علوم آگاه می شویم. فریبا مودت گزارش امروز بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل را بررسی می کند و فاطمه امان در جهان دانش از علت تأخیر در مرخص شدن دوقلوهای جدا شده گواتمالایی خبر می دهد. عطر گل خلاف باد نمی رود، اما عطر انسان خوب حتی خلاف جهت باد می وزد. از کلمات بودا در کتاب راه حق با ترجمه رضا علوی از زبان پالی. کامران فانی امروز در برنامه کتاب امروز این کتاب مقدس بوداییان را برای ما خوانده است.
ستون مقدس بودایی تریپیتاکا یا سزرگیل نام دارد. معروفترین بخش این متون سلسله اشعاری است بسیار کهن منسوب به خود بودا به نام دماپادا که از روزگار باستان میان بودایان محبوبیتی فراوان داشته است. واژه دما به زبان پالی یا دارما به زبان سانسکریت به معنی قانون حقیقی است، قانونی که نظام جهان را به راستی توصیف می کند و حق و حقیقت آن را باز می نماید. پادا نیز به معنی راه و طریقت است. از این رو دماپادا را می توان راه حق ترجمه کرد. در برنامه امروز به معرفی کتاب راه حق می پردازم که با ترجمه رضا علوی توسط نشر فرزان روز در 157 صفحه منتشر شده است. راه حق را آقای دکتر رضا علوی استاد صاحب نظر ادیان هندی مستقیما از زبان پالی، یعنی همان زبانی که بودا با آن سخن می گفته، به فارسی برگردانده است. این ترجمه که در کمال دقت و شیوایی انجام پذیرفته یکی از ژرف‌ترین اندیشه های بشری را اینک در اختیار فارسی زبانان قرار داده. هندوان جهان را وهم و فریبی می دانستند که انسان در چرخه بی پایان نوزایی های مدام آن گرفتار است. آنان راه گریز و رهاییش از این چرخ را در تزکیه نفس می دیدند و تن به ریاضت های شدید می دادند. بودا سختگیری ها و ریاضت کشی ها را برمی میتابید. گوید روزی در باغ آهو نشسته بود و جا به پنج راه جوی چنین خطاب کرد: ای راه جویان، من کسی که خانه رها کرد باشد که زیاد روی در این دو جهت را نکند. این دو جهت کدامند؟ دل بستن به لذایز جهان که خار و دون و بیارزش است، و ریاضت دادن که دردناک و بیهوده و بیسود است. بودا راه اعتدال را شناخت، به رستگاری رسید. در آیین بودایی اصل اصیل درد و رنج است. منشأ این درد و رنج تشنگی و خواهشی است، تشنگی برای بودن و شدن و خواستن و هر دم بیشتر خواستن. بودا برای فروشاندن و خاموش کردن این تشنگی که درد و رنج از آن می‌زاید، راه هشت گانه را پیش می‌نهد. سالک با پیمودن این راه به دیداری می‌رسد و به نیروانا می‌پیوندد. کتاب راه حق یا دامپادا اندرس‌ها و پندهایی است که بودا به پیروان خود داده و جهان بینی و جهت تفکر بودایی را به روشنی منعکس می‌کند. کتاب از 28 فصل یا سوره تشکیل یافته، و سوره‌های بیمایگان و فرزانگان تا سوره‌های دلبستگی و تشنگی و پیری و مرگی. در این جهان هیچگاه نفرت به نفرت فرو ننشیند. تنها با دوری از نفرت آرامش می‌یابی. هوشیاری را جاودانگی است، غفلت را مرگ. هوشیاران نمی‌میرند، غافلان همواره مردند. عطر گل خلاف باد نمی‌رود، اما عطر انسان خوب حتی خلاف جهت باد می‌وزد. انسان خوب هر جا هست. فرزانگان چون آیین را شنیدند آرام یافتند.
شورای اسلامی در جلسه دیروز خود به صورت پیشبینی ناشده در تصمیمی که قبلا در مورد الحاق آموزش پزشکی به وزارت علوم گرفته بود تجدید نظر کرد. گفتار سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش در پاریس و متخصص مسائل آموزش جوانان، امروز به علل و پیامدهای این مسئله می‌پردازد.
حدود 3 ماه پیش در پی بحث‌های گسترده در سطح رسانه‌ها و دانشگاه‌ها، طرحی در جهت انتقال وظیفه و مسئولیت آموزش پزشکی از وزارت بهداشت به وزارت علوم تصویب شده بود. در پی تصمیم پیشین مجلس که با مخالفت و نارضایتی وزارت بهداشت همراه بود، قرار شد طرح مورد بحث 2 ماه مسکوت بماند تا مسئولین وزارتخانه‌های مربوطه درباره شیوه‌های اجرای آن و هماهنگی بیشتر با یکدیگر به توافق برسند. تصمیم دیروز مجلس که در جریان بحث پیرامون تجدید ساختار وزارت علوم اتخاذ شد، با برخوردها و اعتراضات نمایندگان همراه بود که طرح مجدد این مسئله را با توجه به مصوبات قبلی مجلس غیر قانونی قلمداد می‌کردند. آغاز دور جدیدی از درگیری‌ها و برخورد میان دو وزارتخانه علوم و بهداشت بر سر آموزش پزشکی نشان می‌دهد که در 2 ماه گذشته برخلاف نیت اولیه کار چندانی در رابطه با حل اختلافات صورت نگرفته. ایران یکی از نادر کشورهایی در سطح جهان است که در آن آموزش پزشکی به طور مستقل در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد. در اکثریت غریب به اتفاق کشورهای دنیا، آموزش پزشکی بخشی از آموزش عالی به شمار می رود که زیر نظر دانشگاه و یا وزارت علوم اداره می شود و وزارت بهداشت و بیمارستانها با دانشگاه همکاری بسیار نزدیک دارند. تصمیم سپردن مسئولیت آموزش پزشکی به وزارت بهداشت در ایران به سالهای 60 برمی گردد. در آن سالها با توجه به کمبود پزشک و به منظور فعال کردن همه بیمارستان‌ها در آموزش پزشکی، نمایندگان مجلس به طرحی رأی دادند که بر اساس آن وظیفه و مسئولیت آموزش پزشکی به وزارت بهداشت منتقل شد. حدود 15 سال اجرای این طرح به همگان نشان داد که چنین تصمیمی به کیفیت آموزشی و امر پژوهش در زمینه‌های پزشکی لطمه فراوان وارد آورده، زیرا وزارت بهداشت و همه بیمارستان‌ها نه تجربه کار آموزشی داشتند و دارند و نه اصولاً از صلاحیت آموزشی یا پژوهشی لازم برای اداره دانشکده‌های پزشکی برخوردارند. رشد کمی بیدر و پیکر آموزش پزشکی در ایران محصول همین دوره است. تعداد دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه‌های دولتی از حدود 20 هزار نفر در سال 1358 به بیش از 100 هزار نفر، یعنی 5 برابر رسیده، بدون آن که امکانات علمی و پژوهشی لازم برای تأمین کیفیت آموزشی فراهم آورده شود. در برخورد با چنین وضعیتی بود که از یکی دو سال پیش کسانی دست به انتقاد از نحوه سازماندهی آموزش پزشکی در ایران زدند و نتیجه آن طرحی شد که 3 ماه پیش به تصویب مجلس رسید. تصمیم جدید مجلس بار دیگر مشکل آموزش پزشکی را در برابر دولت قرار می‌دهد و موافقان و مخالفین این تغییر و تحول یک بار دیگر در برابر یکدیگر سفارایی می‌کنند. شاید آنچه که در چند ماه گذشته به بی نتیجه موندن بحث‌ها و تصمیمات منجر شده، فقدان یک ارزشیابی عینی و دقیق از وضعیت کنونی آموزش پزشکی و ضعف‌ها و تجربه‌های مثبت آن است. این ارزشیابی عینی همزمان میتوانست در بُعد مقایسه‌ای به تجربه سایر کشورها در سطح جهان نیز تکیه کند و راهکارهایی را به میان کشد که عینی و علمی و قابل اجرا باشند. در چند ماه گذشته متاسفانه مناقشه میان هواداران و مخالفین این طرح کمتر با تکیه بر داده‌های کارشناسانه صورت گرفته و این نگرانی اکنون وجود دارد که ابهامات فعلی بر وضعیت بیش از 100 هزار دانشجوی رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی تأثیر بسیار منفی بر جا گذارد.
شنوندگان عزیز، همانطور که در بخش گزارش‌های بین‌المللی به اطلاعتان رساندم، مجلس اسرائیل با طرح بودجه پیشنهادی کابینه اریل شارون مخالفت کرده و احتمال سقوط کابینه شارون می‌رود. همکنون نتایج این رأی‌گیری اعلام شده و از شما دعوت می‌کنم که در ساعت 8 شب به وقت ایران به گزارش زنده جمشید چالنگی در این باره گوش کنید. و برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. امروز سازمان یونیسف، بنیاد حمایت از کودکان وابسته به سازمان ملل، از گروه‌های نظامی و شبه نظامی خواست تا از واداشتن کودکان به سربازی اجباری برای آنها دست بردارند. بنا به آمار یونیسف که امروز در بانکوک منتشر شد، حدود 300 هزار کودک سرباز از دختر و پسر به گروه‌های نظامی خدمت سربازی یا خدمت جنسی می‌دهند. فریبا مودت در مقالاتی از روزنامه واشنگتن پست به بررسی این فراخوان و گزارش یونیسف می‌پردازد.
واشنگتن پست در مقاله‌ای به قلم علیسا تنگ می‌نویسد گزارش تحقیقاتی یونیسف که عنوان جنگ بالغین و سربازان نابالغ را بر خود دارد، بر اساس گفتگو با 69 کودک از کامبوج، تیمور شرقی، اندونزی، میانمار، گینه نو و فیلیپین تدوین شده که از همگی آنها در مرحله‌ای به عنوان افراد مسلح استفاده شده است. این کودکان گفتند که تحت تعلیمات نظامی بی‌رحمانه قرار گرفته، از آنها بیگاری کشیده شده و تحت مجازات‌های شدید قرار گرفتند. برخی از آنها قتل دوستان و خانواده‌هایشان را به چشم دیدند و برخی دیگر را به ارتکاب یا مشاهده جنایاتی از قبیل قتل و تجاوز جنسی مجبور کردند. بنابراین مقاله حد متوسط سن این اطفال مسلح 13 سال است. یکی از کودکان که در هنگام اجبار به پیوستن به سربازان دولت میانمار تنها 7 سال داشته است، میگوید ارتش میانمار او را به وعده غذا و شیرینی به خدمت خوانده بوده است. و دیگری در 9 سالگی برای پیوستن به ارتش به جبر از خانه‌اش بیرون کشیده شده است. واشنگتن پست در مقاله دیگری در همین زمینه به نقل از مدیر کل یونیسف خانم کارول بلمی می نویسد تصور کلی بر آن است که این گونه جنایات عمدتاً در کشورهای آفریقایی به وقوع می پیوندد، اما تعداد 300 هزار کودک سرباز در حال حاضر در آسیای شرقی در حال رد و بدل آتشند. به گفته خانم بلمی بسیاری از این کودکان در خدمت گروه‌های افراطی شبه نظامی جدایی طلبند. واشنگتن پست می‌افزاید گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر حاکی از آن است که تنها در میانمار در همسایگی تایلند 70 هزار کودک در خدمت ارتش دولت نظامی این کشورند. اما دولت میانمار از ورود افراد یونیسف به این کشور برای گفتگو با کودکان مذکور ممانعت کرده و حضور آنان را در ارتش تکذیب کرده است. خانم بلمی گفته است زمان آن رسیده که کلیه طرفین درگیر ضمن پذیرش این معضل در جهت حل آن و ختم تجاوز به حقوق کودکان با یونیسف و سایر سازمان‌های مشابه همکاری کنند. یونیسف خواهان رعایت مفاد کنوانسیون سال 1990 در رابطه با حقوق کودکان شده است که در آن حداقل سن قانونی افراد برای پیوستن به ارتش 15 سال تعیین شده است.
در حالی که در نقاطی از جهان کودکان تحت ستمهای گوناگونند، اما گروهی از پزشکان همه هم خود را صرف نجات 2 کودک کردند. اگر یادتان باشد 2 ماه پیش از جداسازی 2 قلوهای سیامی اهل گواتمالا خبر دادیم. این 2 قلوها از ناحیه سر به هم چسبیده بودند. پس از 2 ماه از انجام این عمل جراحی که شهرت جهانی هم یافت، اگرچه حال 2 قلوها ظاهراً بسیار خوب است، اما برخلاف برنامه این 2 کودک هنوز در بیمارستان به سر می‌برند. فاطمه امان در گفتگو با دکتر یورخ لازاروف، رئیس تیم جراحانی که این 2 کودک را از هم جدا کرد، و نیز با هومن همتی، تنها دانشجوی پزشکی که در اتاق عمل حاضر بود، از علت تأخیر در مرخص کردن 2 قلوها پرسید. قرار بود 2 قلوهای سیامی اهل گواتمالا که اوائل ماه آگوست امسال توسط یک تیم جراحی در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس به سرپرستی دکتر یورخ لازاروف از هم جدا شدند، دیروز سه‌شنبه از بیمارستان مرخص شوند و به گواتمالا پرواز کنند. اما پزشکان ترجیح دادند آنها را که تا چند ماه پیش از ناحیه سر به هم چسبیده بودند به مدت طولانی تری در بیمارستان نگه دارند. دکتر یورخ لازاروف میگوید حال 2 قلوها بسیار خوب است و تا 10 روز دیگر مرخص خواهند شد. اما علت تأخیر را دکتر لازاروف سوراخی در پوست سر یکی از 2 قلوها بیان می‌کند.
There is only one of them, Maria de Jesus, has a small gap in the skin graft.
در پوست سر یکی از 2 قلوها به نام ماریا ده هسوس سوراخی به پهنای 1 دوریالی وجود دارد که مسئله کاملا بی خطر است، اما ترجیح داده ایم او را اندکی طولانی تر نگه داریم تا این زخم نیز خوب شود و آنها را در بهترین حالت ممکن مرخص کرده باشیم. اما در مجموع از نتیجه عمل بسیار راضی هستیم. آیا ممکن است 2 قلوهای جدا شده دچار عارضه جنبی شده باشند که تنها در آینده قابل تشخیص است؟
I don't know because they are similar to any other child that you look to any other baby of 15 months old.
دکتر لازاروف میگوید این را من نمیدانم، زیرا هر دوی آنها فعلا مانند هر نوزاد 15 ماهه دیگری هستند. اما من در مورد این دو نیز به اندازه هر نوزاد 15 ماهه دیگری و به اندازه هر کدام از بیماران دیگرم خوشبین هستم. دکتر لازاروف ادامه میدهد اینکه آیا این 2 قلوها در آینده به مدرسه معمولی خواهند رفت یا آیا روزی به دانشگاه وارد خواهند شد را هرگز نمیتوان در مورد هیچ نوزاد 15 ماهه‌ای با اطمینان پیشگویی کرد. دو قلوهای دختر ماریا ترسا و ماریا دیسوس فرزندان یک خانواده فقیر اهل روستای بلن در ساحل جنوبی گواتمالا هستند. مادر آنها لتیسیا آلبا و پدر ونچسلاو کی آلوارز با چیدن موز روزگار را می گذرانند. اما دست تصادف مسیر یکی از بزرگترین جراحان مغز دکتر یورخ لازارف پزشک آرژانتینی العصر را به روستای آنها کشاند. دکتر لازارف این دو کودک را که از ناحیه سر به هم وصل بودند به دانشگاه بیمارستان کالیفرنیا در لس آنجلس دعوت کرد و ترتیبی داد که این عمل چند میلیون دلاری به طور مجانی انجام شود. هوون همتی تنها دانشجوی پزشکی که در کنار تیمی از معروفترین جراحان دنیا در اتاق عمل بود، از عمل 22 ساعته و نقش دکتر یورخ لازارف در موفقیت این عمل جراحی میگوید.
22 ساعت بود کشت. دکتر لازارف تمام وقت دنبال این عمل بود. نیم ساعت 45 دقیقه بیرون اتاق عمل بود. همه دو تا تیم جراح بودن. جراح پلاستیک بودن و جراح مغز. وقتی که دکتر لازارف عمل نمی کرد، دکتر پلاستیکا کمک می کرد.
یعنی جراحای پلاستیک؟
در همه دکترها، مخصوصا دکتر لازارف تو این عمل خیلی زحمت کشیدن. دکتر لازارف با خیلی خرج از جیب خودشون، از وقت خودشون گذاشتن که این عمل رو انجام بدن.
از ظاهر این دوتا بگین، حالا الان کجا هستن دقیقا؟
الان توی اتاق مخصوص گذاشتنشون. میتونن بازی کنن، سعی میکنن حرف بزنن، گریه که میکنن، تکونم میخورن، ولی هنوز باید دیگه سخت بمونن که پوسته که رو سرشون دوختن به هم بشسته. یه لبخند میزنه، بازی میکنه، ولی دستاشون دیگه خیلی شنگول شده. این شب
شنوندگان عزیز، در ساعت 8 شب به وقت ایران، یعنی تا چند دقیقه دیگر، در آغاز بخش خبری گزارش زنده‌ای داریم از جمشید چالنگی درباره سرنوشت کابینه اریل شارون. اما تا آن زمان به روزگار لیلا فروهر گوش می‌کنیم.
یه روزگاری وقتی نه غصه بود نه سختی، میشد نشست تو افتاد در سایه درختی، میشد نواز شیشت به اشتهای شیشت، حتی میشد با دشمن دوستان ساز شیشت. نوش نوش بادمون بود، شعر و ترانمون بود، زندگی رو میخواستی، از دور رو بادمون بود، گاه و پیادمون بود، ناز و افادمون بود، زندگی رو میخواستی، از دور رو بادمون بود. روزگاری وقتی نه غصه بود نه سختی، میشد نشست و افتاد در سایه درختی، میشد نواز شیشت به اشتهای شیشت، حتی میشد با دشمن دوستان ساز شیشت.
از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در این آخرین بخش خبر این برنامه 3 ساعته رادیو آزادی. توجه فرمایید، علی‌رغم گزارش هایی که ساعتی پیش مبنی بر توافق دو جناح اصلی دولت ائتلافی اسرائیل از بیت المقدس مخابره شد، خبرهای تازه رسیده حاکی است که عدم توافق اریل شارون نخست وزیر و حزب کارگر این کشور قطعی شده و دولت اسرائیل به مرحله فروپاشی رسیده است. در این باره گزارشی زنده خواهیم داشت از گزارشگر ویژه ما در خاورمیانه که به دنبال این بخش اخبار خواهید شنید. گروه های رادیکال فلسطینی کابینه جدید فلسطینی را مردود شناختند. در بیانیه‌ای که به امضای 10 گروه فلسطینی از جمله جبهه خلق برای آزادی فلسطین منتشر شده، هیئت جدید دولت فلسطینی در خط سیاست های اسرائیل و آمریکا معرفی شده است. هیئت جدید دولت فلسطینی که به کابینه اصلاحات موسوم است، با 3 سمت جدید معرفی و مورد تصویب پارلمان فلسطینی قرار گرفت. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا و هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در واشنگتن دیدار و مذاکره کردند. یک مسئول ارشد دولت آمریکا این دیدار را در شمار دیدارهای عادی رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل با رئیس جمهوری آمریکا خواند. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان به دنبال دیدار با 3 تن از آزاد شدگان از بازداشتگاه گوانتانامو اظهار داشت هیئتی را برای بررسی وضعیت 10 نفر افغان که در بازداشتگاه مذکور زندانی‌اند اعزام می‌کند. حدود 600 نفر از 40 کشور به عنوان مظنون به ارتباط فعال با القاعده و طالبان در بازداشتگاه گوانتانامو تحت کنترل نیروهای آمریکا زندانی‌اند. رهبر سپاه صحابه پاکستان از زندان آزاد شد. مولانا اعظم طریق رهبر سپاه صحابه پاکستان که 1 سال پیش بر پایه قانون اقدامات اضطراری پاکستان بازداشت شد، در حالی که در زندان بود در انتخابات عمومی ماه گذشته این کشور به نمایندگی پارلمان انتخاب شد. با جان سپردن 2 گروگان پیشین دیگر شبه نظامیان چچن در بیمارستانی در مسکو، شمار قربانیان این گروگانگیری به 119 نفر رسید. تقریبا کلیه قربانیان حادثه آزادسازی گروگانها در مسکو که شنبه و یکشنبه گذشته صورت گرفت، در اثر استنشاق گاز بیهوش کننده‌ای که توسط ماموران امنیتی روسیه درون محوطه تئاتر فرهنگ مسکو پخش شد، جان سپردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در 3 روز سفر خود به اسپانیا در مراسم گشایش کنفرانس همکاری های اقتصادی اسپانیا ایران در مادرید تأکید کرد که ایران به گسترش مناسبات با مراکز اقتصادی و بازرگانی اتحادیه اروپا و جذب سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی از این اتحادیه اهمیت ویژه می دهد. قرارداد حمایت از سرمایه گذاری متقابل ایران اسپانیا و همکاری های گمرکی و توریسم روز گذشته توسط محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران و خوزه ماریا ازنر نخست وزیر اسپانیا امضا شد. علی‌رغم موضع دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی که آن را بخشی از محور شرارت خوانده است، مناسبات اتحادیه اروپا با دولت ایران بر پایه گفتگوی انتقادی استوار است. کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به نحوه برخورد قوه قضاییه با مؤسسه دولتی افکارسنجی عمومی اعتراض کرد. علی اصغر شهردوست مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس با نسنجیده خواندن برخورد قوه قضاییه با این مؤسسه گفت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولین قضایی درگیر پرونده این مؤسسه قرار است در جلسه آینده کمیسیون مذکور درباره این پرونده توضیح بدهند. بر پایه نتایج نظرخواهی مؤسسه دولتی افکارسنجی عمومی از جمله 74% مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا هستند. انتشار نتایج این نظرسنجی توسط خبرگزاری دولتی ایران باعث جلب مدیر این مؤسسه دولتی توسط قوه قضاییه و ایراد اتهام علیه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و نیز مدیر عامل ایرنا خبرگزاری دولتی ایران شد. و زندان قصر تهران دچار آتش سوزی شد. منابع خبری دولتی ایران گزارش می‌دهند که بند 1 زندان قصر ساعتی پس از نیمه شب گذشته آتش گرفته که در جریان آن یکی از زندانیان جان سپرده و 4 زندانی دیگر مجروح شدند. شمار زندانیان بند 1 زندان قصر را منابع دولتی ایران 1000 نفر اعلام کردند. هنوز علت این آتش سوزی اعلام نشده است. این بود گزیده تازه‌ترین خبرها در این ساعت از رادیو آزادی. من بهمن باستانی از حضور شما خداحافظی میکنم تا فردا با خبرهای تازه روز.
شنوندگان عزیز، همانگونه که به اطلاعاتان رسندیم، هماکنون جمشید چالنگی با ما در تماس تلفنی است تا آخرین خبرهای مربوط به سرنوشت کابینه ائتلافی اسرائیل را به اطلاع شما برساند. آقای چالنگی،
خانم عظیم، آخرین مذاکراتی که داشت حزب کارگر اسرائیل با حزب لیکود، مذاکرات پشت پرده، ظاهرا به نتیجه نرسید. در پی شکست این مذاکرات بلافاصله بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل و رهبر حزب کارگر اسرائیل از کابینه ائتلافی وحدت ملی اسرائیل استعفا داد. به تبع اون طبعا 5 وزیر دیگه دولت ائتلافی اسرائیل از کابینه کنارگیری خواهند کرد و همینطور رأی به طرح بودجه اریل شارون داده نخواهد شد. بنابراین اریل شارون بر سر یک دوراهی قرار خواهد گرفت، یا دولت ائتلافی رو با احزاب دیگه تشکیل بده که اون هم چاره‌ساز به دست آوردن اکثریت آراء مجلس نخواهد بود، و یا به طور سنتی از سمت نخست وزیری اسرائیل استعفا بده و راه رو برای برگزاری انتخابات پیش از موعد تا حد اکثر 3 ماه دیگه فراهم سازه، که در اون صورت دولت جدید اسرائیل انتخاب خواهد شد و احتمالاً نخست وزیر تازه اسرائیل، که تمام این تحولات بدون تردید در روند بحران در منطقه اثرات مثبت یا منفی خواهد داشت.
پلنگی، شارون گفته بود که مثل اینکه اگر که این رأی‌گیری به نتیجه مثبت نرسه، برای ماه ژانویه انتخابات پیشرفت خواهد گذاشت. آیا اینطوره؟
بر اساس قانون اساسی اسرائیل چنین هست، یعنی پیش از اظهارات آقای شارون در این زمینه حزب کارگر اسرائیل این تقاضا را کرده و بر اساس قانون اساسی اسرائیل چنین خواهد شد. دولت‌های پیشین اسرائیل هم تقریبا در بیش از 10 سال اخیر همه انتخابات ناچار به برگزاری انتخابات پیش از موعد شدند و هیچ دولت ائتلافی نتونست در مدت معین نخست وزیری یا دولت خودش رو ادامه بده، و پیش از اون موعد دولت‌های ائتلافی اسرائیل ناچار به استعفا شدند.
آخرین سوالم از شما اینه که بقیه ناظران بر اساس اونچه که تا حالا گذشته چه پیشبینی برای سرنوشت دولت شارون میشه؟
پیشبینی اکثریت این هستش که در عمل راهی جز کنارگیری آقای شارون از نخست وزیری اسرائیل نیست. اعلام برگزاری انتخابات پیش از موعد تا ژانویه آینده، و حتی اونطور که آقای بنیامین بن الیزر رهبر حزب کارگر اعلام کرده، احتمالاً تا فوریه سال آینده این انتخابات برگزار بشه. این رو هم باید اضافه کنیم که در درون دو حزب عمده کارگر و حزب لیکود هم انتخابات تازه‌ای قرار هست برگزار بشه برای برگزیدن رهبران جدید این دو حزب.
خیلی متشکرم آقای چلنگی. شنوندگان عزیز، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در این بخش فریدون خاوند در گزارش اقتصادی روز از شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران خواهد گفت. سیاوش اردلان از زندانی شدن یک روزنامه‌نگار متخصص حقوق بشر در قزاقستان گزارش می‌دهد و با جان خاکزاد به ضیافت شوکولا می‌رویم. کامتان شیرین. حرف ترانه‌ها هم که آخرین حرفمان در برنامه شامگاهی خواهد بود. نوبت به گزارش اقتصادی روز رسیده است. به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، 3 شرکت بیمه خصوصی در آینده بسیار نزدیک برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی اجازه فعالیت در کشور خواهند یافت. پایان تسلط انحصاری دولت در صنعت بیمه ایران عنوان گفتار اقتصادی امروز فریدون خاوند است.
The بیمه خصوصی که 23 سال پیش از صحنه اقتصاد ایران رخت برکشید، اکنون برای بازگشت به این صحنه آماده می شود، اما بازگشتی که با کندی فراوان همراه است. در خرداد ماه سال گذشته خورشیدی، مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی اجازه داد برای گسترش صنعت بیمه در کشور و افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه، مؤسسه بیمه غیر دولتی تأسیس کنند. انتظار می رفت انحصار دولتی در صنعت بیمه دست کم با تأسیس یک شرکت خصوصی در نیمه نخست 1381 شکسته شود. این انتظار برآورده نشد، ولی گویا خصوصی سازی بیمه در راه است. در گفتگویی با روزنامه همشهری چاپ تهران که امروز چهارشنبه انتشار یافت، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی میگوید که از میان 30 پیشنهاد ارائه شده برای تأسیس بیمه خصوصی، پیشنهادهای 3 متقاضی مراحل رسیدگی نهایی را پشت سر گذاشته و در آینده بسیار نزدیک برای آنها مجوز تأسیس صادر خواهد شد. شرکت‌های در شرف تأسیس هم در بخش عمر و هم در حوزه غیر عمر فعالیت خواهند کرد. اگر این 3 شرکت خصوصی آنگونه که عبدالناصر همتی میگوید به صحنه اقتصادی و اجتماعی ایران راه یابند و زمینه ورود بازیگران دیگری به این صحنه فراهم شود، صنعت بیمه این کشور میتواند به خروج از رکود دراز مدت خود امید ببندد. صنعت بیمه که در کشورهای پیشرفته جهان نقش مهمی را در تأمین امنیت فردی، اجتماعی و اقتصادی بر عهده دارد، در ایران هنوز در ابتدای راه خیش است. به نوشته منابع کارشناسی بین‌المللی، حق بیمه‌ای که در ایران دریافت می‌شود، حدود 0.7% کل حق بیمه دریافت شده در جهان است. آمریکا با در اختیار داشتن 24% بازار جهانی بیمه در ردیف نخست و کشورهای ژاپن، انگلیس، آلمان و فرانسه در ردیف‌های بعدی قرار می‌گیرند. شاخص دیگری که بر پایه آن می‌توان جایگاه صنعت بیمه یک کشور را در جهان اندازه گرفت، حق بیمه سرانه است که در ایران 26 دلار است، حدود 1/15 میانگین بیمه سرانه در جهان و 1/85 همان میانگین در کشورهای صنعتی. در حال حاضر 4 شرکت دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا زیر نظارت بیمه مرکزی بازار بیمه کشور را در اختیار دارند. آیا ورود شرکت‌های خصوصی به صحنه بیمه راه را بر خصوصی سازی شرکت‌های بیمه دولتی نیز خواهد گشود؟ رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگوی امروز خود با روزنامه همشهری میگوید که هر 4 شرکت کنونی دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. با این همه او از مشخص کردن زمان دقیق واگذاری خودداری می کند، با این استدلال که خصوصی سازی بیمه باید با رعایت تمامی جوانب انجام بگیرد تا بازار آشفته نشود و اعتماد مردم از دست نرود.
اقتصاد بسته به سیاست بسته و به بستن دهانها می پردازیم. سرگئی دوبانوف، روزنامه‌نگار مستقل قزاق، به اتهام تجاوز یا اقدام به تجاوز جنسی به یک دختر نابالغ دستگیر و بازداشت شد. دوبانوف که مقالات انتقادیش درباره رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف شهرت بسیار دارد، در حال سفر به آمریکا بود تا گزارشی از وضع حقوق بشر در قزاقستان تهیه کند. ناظران و مخالفان سیاسی مسئله همزمانی این دستگیری و این سفر را مورد سؤال قرار دادند. آنتوین بلوا، گزارشگر رادیو آزادی، از محل گزارشی در این باره تهیه کرده که با سیاوش اردلان بران مرور میکنیم.
دوبانوف روز دوشنبه اندکی پیش از سفرش به آمریکا برای ارائه گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در قزاقستان دستگیر شد. مسئولان قزاق گفتند اگر دوبانوف مجرم شناخته شود 10 سال حبس خواهد گرفت. سخنگوی دفتر وزارت کشور در آلماتی میگوید اتهام دوبانوف تجاوز به دختری 14 ساله است. آقای دوبانوف این اتهام را رد میکند. او در بیانیه گفته است مرا در چشم همکاران غربیم به کثیف‌ترین و بدترین وضع ممکن بی‌اعتبار ساختند. دوبانوف سردبیر هفته‌نامه‌ای در قزاقستان است با نام مرکز بین‌المللی حقوق بشر و جامعه مدنی و او از چهره‌های فعال اپوزیسیون قزاقستان نیز به شمار می‌رود. اتهامات ذکر شده علیه دوبانوف ماجرای عجیبی دارد. آقای دوبانوف اعتراف کرده است روز شنبه به همسایش و دختر و یک همراه او که هر دو زیر سن بودند اجازه داد از سونای منزلش استفاده کنند. دوبانوف میگوید بعد از اینکه همسایش به خانه خود بازگشت او به درون سونا رفت، ولی بعد از نوشیدن یک لیوان چای که شاید حاوی مواد خواب‌آور بود از هوش رفت. دوبانوف میافزاید وقتی بیدار شد دید که ماموران پلیس بالای سرش ایستادند. دوبانوف به خاطر انتقاداتش از پرزیدنت نظربایف قزاقستان چهره شناخته شده است. او سلسله مقالاتی را به چاپ رساند که در آن گفته بود پرزیدنت نظربایف و نزدیکانش اختلاس کردند. متعاقبا یک کمیته امنیت ملی قزاقستان پرونده را علیه دوبانوف به جریان انداخت و ماه بعد از آن او در جریان حمله عده‌ای ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این حمله در خارج از قزاقستان محکوم شد. دولت ایالات متحده آمریکا آن را جزئی از روند اذیت و آزار روزنامه‌نگاران مستقل در قزاقستان خواند. دفتر پرزیدنت نظربایف دخالت خود در این ماجرا را تکذیب کرده است. طرفداران دوبانوف میگویند اتهام تجاوز او به یک دختر خردسال تلاش دیگر از طرف دولت است و اشاره میکنند که روایت‌های رسمی مقامات از این ماجرا با هم تناقض دارند. یکی از فعالان حقوق بشر در قزاقستان میگوید مسئولان دفتر رئیس جمهور به اشتباه سندی را به عنوان بیانیه مطبوعاتی منتشر کردند که حاوی دستورالعمل‌های آنان بود مبنی بر آنکه چه جوابی باید به روزنامه‌نگاران بدهند و این سند 1.5 ساعت پیش از بازداشت دوبانوف به مطبوعاتی‌ها فکس شده بود. دفتر رئیس جمهور در این باره اظهار نظری نکرده است. در این میان مسئول اتحادیه بین‌المللی حقوق بشر در شهر نیویورک ضمن مردود دانستن اتهامات دولت قزاقستان علیه دوبانوف اعلام کرد تشکیلات او همچنان دوبانوف را یکی از روزنامه‌نگاران برجسته قزاقستان می‌داند. دیگر تشکیلات حقوق بشر در جهان مانند سازمان خبرنگاران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل نیز گفتند هنوز در مورد صحت اتهامات اعلام شده علیه آقای دوبانوف به نتیجه قاطعی نرسیدند.
از این خبرهای تلخ کمی هم به چیزهای شیرین بپردازیم. 8 نمایشگاه جهانی شکلات در پاریس از روز پنجشنبه تا یکشنبه با شرکت بیش از 150 تولید کننده شکلات کشورهای مختلف برگزار می شود. در این نمایشگاه 500 سال کشف کاکائو توسط کریستوف کلمب نیز جشن گرفته خواهد شد. هرچند که از شکلات گفتن دهان شیرین نمی شود اما می گویند که وصف عیش نصف عیش است. تا نوبت چشیدن شکلات ها برسد جشن شکلات را از جان خاکسات می شنوید.
در پاریس همیشه شاهد برگزاری نمایشگاه های بین المللی مختلف هستیم، ولی دو نمایشگاه همیشه با استقبال عمومی مردم روبرو می شوند. یکی نمایشگاه بین المللی شراب و چشیدن شراب‌های ناب فرانسوی و شراب‌های رقبای خارجی و نمایشگاه بین‌المللی دوم نمایشگاه جهانی شکلات است که کمتر کسی را می‌توان یافت که با این نمایشگاه مخالفتی داشته باشد. در 8 نمایشگاه بین‌المللی شکلات که از فردا تا روز یکشنبه در پاریس جریان خواهد داشت، در سال 2002 میلادی 500 سال کشف کاکائو توسط کریستوف کلمب در سال 1502 میلادی نیز جشن گرفته خواهد شد. مورخان عقیده دارند کریستوف کلم هنگامی که به سواحل نیکاراگوئه رسید، کاکائو را برای نخستین بار در زندگی مشاهده کرد. اما تاریخ نویسان عقیده دارند شکلات توسط یک دریانورد دیگر، هرنان کورتز، به اسپانیا برده شد تا از طریق دربار این کشور تا قرن 18 به دربارهای کشورهای دیگر اروپا نیز نفوذ کند. اما از قرن 19 میلادی است که شکلات جنبه اشرافی خود را از دست می‌دهد و یا به قولی دموکراتیزه می‌شود و در اختیار تمام مردم قرار می‌گیرد تا از خوردن آن لذت ببرند. در نمایشگاه پاریس بیش از 150 تولید کننده مشهور شکلات در جهان شرکت دارند. البته چشیدن شکلات های خوشمزه یکی از فعالیت های لذت بخش تماشای نمایشگاه بین المللی شکلات در پاریس است. کاکائو دیگر تنها در شکلات به کار گرفته نمی شود. در نمایشگاه پاریس کرم زیبایی که در آن کاکائو به کار گرفته شده است، شمع‌هایی که انگام سوختن عطر شکلات را در فضا می پراکنند و بالاخره دستگل‌هایی که با شکلات ساخته شدند و ابتکار یک شکلات ساز اروپایی که سینه‌بندی را از شکلات ساخته است در معرض دید همگان قرار دارد. جان خواهزاد، رادیو آزادی، پاریس.
با شرح شکلاهای شیرین به حرف ترانه ها رسیده ایم، حرف آهنگینی که هر روز در همینجا محمود خوشنام موسیقی شناس آن را در قالب شعر و موسیقی با ما در میان می گذارد. ای نوع بشر نام ترانه ایست ساخته و سروده محمد علی امیر جاهد، از نخستین ترانه سازان و ترانه سرایان دوران جدید. این ترانه را گیسو شاکری بازخوانی کرده است. ببینیم حرف ترانه ای نوع بشر چیست.
در میان نخستین ترانه سرایان پس از مشروطیت، نام محمد علی امیر جاهد درخششی ویژه دارد، هم از نظر انتخاب مضامین شعری و هم از نظر دقتی که در پیوند آنها با موسیقی به کار داده است. امیر جاهد که هم خود می سرود و هم می سا، از جهت دیگری نیز نام‌آور شده است. همکاری بسیار نزدیک با قمرالملوک وزیری داشته و ترانه‌های بیشمار برای او و فقط برای او ساخته. هم او در شهرت یافتن قمر سهم داشته و هم قمر با صدای رسای خود ترانه‌های او را فراگیر ساخته است. از میان ترانه های قمر، ترانه ای نوع بشر مهر ویژه امیر جاهد را در پیشانی دارد. شاعر آهنگسازی که برای بشر دل می سوزاند و از آینده او بیمناک است و به همین جهت گاه بر او و اعمال او نیز خشم می گیرد. همین ترانه را اخیراً خواننده تازه پای به میدان نهاده گیسو شاکری بازخوانی کرد.
ندانستی بیخرد در جهان قدر آدمیت، که از خلقت آدمی در طبیعت چه بود حکمت، که غیر آزار بینوایان در آفرینش هنر نداری. بدان که جز جایگاه خالی در این گذرگاه اثر نداری. حرف ترانه ای نوع بشر را میشنیدیم و در اینجا به پایان برنامه شامگاهی رسیدیم و به زمان خداحافظی. با سپاس از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بوده اید، همراه با همکارانم در رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما برنامه های رادیو آزادی همچنان ادامه دارند. از شما دعوت میکنم که یک ساعت دیگر به رادیو آزادی بازگردید و دو ساعت دیگر با ما باشید که در آن با برنامه های چون شادی، مراسم دادن جایزه به مهرنگیز کار در پاریس و میزه گردی درباره پدیده قرفای ناموسی در ایران، رادیو آزادی میزبان شما خواهد بود. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.